بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و یمکن اثبات الاولویه فی البالغین به وجه آخر. مسئله نهم مربوط به جایسه عقد فضولی اتفاق افتاده، میخواییم اجازه بیاد و این عقد نافذ بشه. اما فرض رو میدونی که در عقد اگر یک طرف فضولی باشه یک طرف اجازه میده، اما فرض این عقد فضولی جایسه هر دو طرف فضولی باشه، پس نیاز به دو تا اجازه است. دقت کنید، یه وقت یک طرف فضولیه، مثلا زوج پسر خودش عقد نخونده، مادرش مثلا او داده عقدش رو خوندن، بعد به پسره میگه که تو سربازی تمام میشد، من خلاصه برای تو دختر گرفتم. این میشه عقد چی؟ فضولی یک طرفه از طرف پسر. یه وقت دختر فضولی میشه، معمولا عقد دخترها بعضی وقتا قدیم فضولی میشد، مثلا به دختر بعدن خبر میدن که خلاصه ما الان یه جایی بود، من وعده دادم، گل دادم و عقد رو گفتم بخونم. دختر بیچاره هم میشه باشه دیشه. این میشه عقد فضولی، بعد راضی میشه. دقت کنید، پس فضولی بعضن چیه؟ یک طرف است. اما فرض مسئله سامنه جایس فضولی دو طرف است. خب فضولی دو طرفه چند صورت داره. یه وقت این صورت ها رو تقسیمات رو خوب تقسیم کنید، بعدم به درد رو بخوره. یه وقت هر دو صغیره، یک نفر فضولی عقد اینها رو میخونه. خب این صغیر و صغیره عقدشون توسط فضولی خونده میشه، ولی هم ندارد. این یه فرض. یه وقت صغیر صغیره است، عقد اینها رو فضولی خونده، باز ولی دارن. این دو، همه اینها فضولی دو طرف است. یه وقت فضولی عقد اینها رو کبیر و کبیرن، بالغ و بالغن، عقد اینها رو فضولی خونده. این سه صورتی سه عقد چیه؟ فضولیه. البته ترکیب هم میشه چرده، مثلا یکیش این باشه یکیش این باشه، بله اونم بازم. من فعلا این سه صورت رو میگم. این سه صورت با هم چه فرقی دارن؟ درسته هر سه شون در این جهت چه فضولی طرفین و یحتاج و الال اجازه چی هن؟ مشترک. اما این صورت با این دوتا فرق داره. در اینجا معجزه بالفعل نیست، در این دوتا معجزه بالفعل هست. معجزه بالفعل اونی که اجازه باید بده چه کسی است در اون فرض قبلی؟ خود صغیر و صغیره باید بالغ بشن. پس فعلا معجزه بالفعل نداریم، باید منتظر بمانیم تا بالغ بشن بعد اجازه بدن. اما این دوتا صورت الان معجزه بالفعل دارن، این خودشون معجزن، میتونن خودشون اجازه بدن. اینجا هم باز ولی شرعی دارن، پدر دارن، جدی دارن، میتونن چیکار کنن؟ اون ولی اجازه بده، بشه نکاح ولایتی، اینجا بشه نکاح اصالتی. خب اون روایت چه بود؟ دقت کنید، برگردیم. پس یه نکته‌ای بگم بعد برگردیم بحث ما. در اصل بحث فضولی بعضیا معتقدن این فضولی اصلا باطله. اختلاف هست در این بطلان، صحت و بطلانش. یعنی بعضی ها میگن باید در فضولی معجزه بالفعل باشد و الا اون فضولی باطله. در مکاسب شیخ انصاری اینو مفصل خواهید خوند در بحث فضولی. آیا مجیز بالفعل نیاز هست در صحت فضولی یا نیاز نیست؟ در هر حال این یه مقدار ضعیف نسبت به این دو فرض. یعنی در چه چیزی ضعیفه؟ در بحث صحت و بطلان فضولی. یعنی ممکنه بیاییم بگیم کل فضولی باطل، اون هیچی، ما فرضمون این گرفتیم که فضولی صحیحه، اما اونایی که فضولی رو صحیح میدونن قدر متیقن این دوتا رو میدونن که مجیز بالفعل باشد. اینجا رو اختلاف دارن، اونایی که فضولی رو صحیح میدونن تا در این اختلاف دارن. خب برگردیم. خب همه اینا مقدمه چی نیست برای این مسئله در بله
فرض
دوبار
که
صغیر
و
صغیره
است، اونجا معجزه بالفعلش میشه ولی.
ولی
حالا ولی در صورتی این که مصلحت داشته باشی که بخواد
فرق کنی مصلحت داره.
اونجایی که اهل صغیره باشه چی؟ اونجا میشه مثل بالایی؟
آره دیگه، مثل بالایی اونجا معجزه بالفعل نداره، معدم الغبطه میشه معجزه بالفعل نداره. خب آقای من، ما یه بحث دیگری می‌کردیم اینجا، اینا رو مقدمه گفتم، اینا مقدمه اقسام فضولی بود، اما بحث ما این نبود. بحث ما این بود چه؟ خب چند تا باید اجازه بدن؟ دوتا. فرض کنید یکی بالغ شد و اجازه داد، مرده، این پسر بچه بالغ شد اجازه داد، خب این هم باید بالغ بشه دیگه. این قبل این چه اجازه داد مرد، قبل از این اجازه بده. بحث ما این بود آیا به این صغیره بهش پیشنهاد میدیم که شما این عقد فضولی رو اجازه میدی یا نه؟ چرا؟ چون بحث ارثه، نصف مهر رو باید بهش بدیم، مهریه، نصف مهر و ارث. یا پیشنهاد نمیدیم، میگیم عقد باطله دیگه، چون یک طرفش اجازه داد اون مرد، این عقد اصلا باطله. روایت میگه نه، به این عرضه میکنیم چه آیا اجازه، فرض کنیم اینم اجازه داد، خب نوعا اجازه میدن دیگه، بحث چیه؟ بحث ارث و نصف مهریه است، اونم بدون هیچ معونه ای، فقط میگه من اجازه دادم، هیچ معونه هم ندارم، نه مردی در کار، نه احکام زوجیتی در کاره. خب روایت میگه نه، قسمم باید بخورم همراه با این اجازه، باید قسم بخوره، فقط ارث انجیزه من نیست، اگر او زنده هم بود راضی میشدم. خب روایت در باره کجاست؟ در صغیره اینه که این حالتو داره. ما میخواییم بگیم از روایت به اینها هم میشه سرایت داد یا نه؟ با این تبیینی که من کردم میشه، چون اونی که ضعیفه حتی در فضولی بودنش صحتش اختلاف است، اگر روایت صحت او رو قبول کنه و این حکم در او اجرا کنه، در اینجاها به طریق اولا. این سر توضیحاتی بود چه؟ عرض کردم خدمتتون. الان برگردیم متن رو بخونیم.
اینجا ما نستوریم که اگه
ارث
باشه باطله.
آره دیگه. شما باید قسم بخوره اندیشه من ما ارث نیست. یعنی باطله دیگه اون موقع. یعنی انگار رد کرده. یعنی میخواد بگه چه اون زنده بود من زن او نمیشدم دیگه. عیبی نداره، باید بگه چه تنها ارث بردن انجیزه من نبود، یعنی اگر زنده هم بود من باهاش ازدواج میکردم، این معنای انجیزه اینه، ولو به انجیزه ارث بردن، ولی ازدواج میکردم، یعنی لوکان حیان اگر زنده بود من با او ازدواج میکردم، ولو چون پول دار ازدواج میکردم کاری نداریم، ازدواج میکردم. خب ببین خودش توضیح داده، لو کان حیان لرزیه به تزویجه. برگردیم بخونیم. و یمکن اثبات الاولویه فی البالغین به وجه آخر، ممکن است ما اثبات کنیم اولویت رو در این فرض، بله بالغین. نه بالغین هم میشه. میدونی چرا؟ در بالغ ها فقط این مسئله در نظر نگیریم، کلا در بالغ ها همین باشه. بالغین هم میشه، بالغین جاری میشه چه مثلا یه مسئله در نظر بگیریم. بالغین یعنی در گروه بالغ ها هم این میشه مطلب. روشن شد؟ و هو ببینید ان عقد الفضولی متى کان له مجیز فی الحال. اگر عقد فضولی در اون حالی که عقد اتفاق افتاده مجیز داشته باشه، در این بحث این صورت عقد فضولی که خونده شده در همون حال هم چی داره؟ مجیز بالفعل هم داره. این فعین خب فلا اشکال عند القائل بصحته فی صحته. اونی که قائل به صحت عقد فضولی است در این فرض هیچ اشکالی نداره. یعنی قدر متیقن قائلین به صحت عقد فضولی همین فرض. کدوم فرض؟ اون فرضی که مجیز بالفعل داره. به خلاف ما به صحتی ضمیر اول برمیگرده به صحت العقد الفضولی، فی صحتی یعنی فی صحت عقد البالغین یا بالغین، گفته مرد دو درسته، بالغین متناسب تره چون اونا اونجا قبلا صغیرین گفته، این با اون مناسب. اما از جنبه معنا هر دو اشکال ندارد. خب به خلاف ما اذا لم یکن مجیز جزالج، برخلاف جایی که این عقد فضولی مجیز بالفعل نداره. کجا رو منظور؟ اون بحثه قبلی. فلا خب فإن فیه خلافا، در اون فرض اختلاف است حتی در صحت فضولی. دقت کنید، اختلاف است حتی در فإن فیه خلافا عند من یجوز عقد الفضولی. اونایی که عقد فضولی رو صحیح میدونن، یجوز یعنی صحیح میدونن، منظور از صحیح هم صحت تعهلیه. مجوز قبلا خوندیم دیگه. اونایی که عقد فضولی رو جایز میدونن، جایز به معنای صحیح میدونن، به صحت تعهدیه، نزد اونها این اختلافیه. در این حال که عقد فضولی رو صحیح میدونن، اونها اختلافی آیا صحیحه یا نه. خب روایت اومده در ضعیف حکمی بر اساس عقد فضولی گفته، این اون یکی به طریق اولا میشه. فإذا ثبت الحكم في العقد الضعيف، وقتی یه حکمی در عقد ضعیف، منظور از عقد ضعیف چیه؟ عقد نسبت به صغیره، عقد فضولی نه، در عقد ضعیف حکمی ثابت بشه. حکم اینجا منظور چیه؟ حکم قسم و تنفیذ اجازه. وقتی حکمی در عقد ضعیف باشه، الذي لا مجيز له في الحال، اون عقد ضعیفی که در حال، منظور از حال یعنی حال عقد فضولی، مجیزی نداره و هو عقد الصغیرین، فتعدیه الى الاقوى اولا، سرایت بدیم این حکم رو، تعدل حکم، این حکم رو سرایت بدیم به اون قوی، این دیگه بهتری گلاست. روایت در نمونه صغیرش گفته، اون چه اصلا فضولی بودنش صحتش مورد بحث بود، در اون اجر گفته، در اون چه قدر متیقن صحتش در اون به طریق اولا. این اثبات اولویه. خب این بحث تمام شد به این مقدار. فقط عزیزان یه نکته ای رو دقت کنید به دردتون میخوره، این مجیز فلحال ذهنتون بمونه. در بعضی از عقدهای فضولی فلحال مجیز هست، در از بعضی از عقدهای فضولی فلحال مجیز نیست. بعضی از فقها معتقدن اصلا اون عقد فضولی که فلحال مجیز نداره باطل از ریشه، ولو قائل به صحت عقد فضولی. این فقط این درسمون اون قسمتش برای شما بعدن یک پایه فکری میشه. خب فرع بعدی، این دیگه فرع بعد. آقا این من بحث قبلی این بود که میاییم صبر میکنیم که این آدم بالغ بشه، در صغیر چی میگفتیم؟ بالغ بشه و اجازه بده و قسم بخوره. الان بالغ شد ولی طوری بالغ شد چه اجازه قسم دادنش بیفایده است، دیوانه شد. بالغ شد و عرض له الجنون، بالغ شد و به مسافرتی رفت. الان دیگه این مورد نداره، قبلا دیگه تلفن اینا نبود، ارتباطات اینطوری نزدیک نبود چه جامعه جهانی تبدیل بشه به دهکده جهانی. قبلا دیگه اینجا همه در حکم دهکدن، هر فردی رو در هر نقطه جهان میشه پیدا کرد. اون موقع فرض این است یه نفر مسافرت بره دیگه نمیشه پیداش کرد، و همین خاطر اونایی که حج میرفتن وصیت میکردن دیگه، حج میکردن وصیت میکردن، 6 ماه بعد کاروان که برمیگشت از حج، 6 ماه حداقلش افرادشون، خب بعضیشون ناامید بودن که مثلا بعضی تو راه مردن دفن کردن. الان اینطوری دیگه نیست. خب این فرض چه مثلا مسافرتی رفته دیگه بیخبریم کی میاد، اینجا چی کار کنیم؟ یعنی آیا بازم اون سهم ارثش رو جدا کنیم و این مانع برطرف بشه؟ اینو بحثشه. میگه ولو عرض للمجیز ثانی مانع عن الیمین، اون مجیز دوم، مجیز اول مرده، اجازه داد و چی شد؟ مرد. این ما بحثمون مجیز دومه، چه در اینجا چه در اینجا. یعنی این مثلا صغیر بالغ شد و اجازه به عقد فضولی داد و چی؟ مرد. الان صبر میکنیم این صغیر بالغ بشه و اجازه بده، گفتیم باید قسمم بخوره. این قبل از این چه بالغ بشه و اجازه بده دیوانه شد، قبل از این چه بالغ بشه و اجازه بده پدر و مادرشون رو بردن مسافرت، هنوز معلوم نیست چه میاد. اینو میگم مجیز سان. خب لو عرض للمجیز ثانی مانع عن الیمین، نمیتونه قسم بخوره. چل جنون و سفر ضروری، سفر ضروری یعنی حج واجبی داره بر ذمه‌اش، مثلا بالغ شد مستطیع هم بود فوری رفت به حج دیگه 6 ماه طبق اون چیز. اینجا میگه عزل نصیبه، بازم سهمش در کنار گذاشته میشه. بازم نمیدیم چه آقا مسئله برطرف شد دیگه، این دیگه دیوانه شد، چیکار کنید؟ تقسیم کنید بره. عزل نصیبه، یه نفر با خدا شریک شده بود، نذر کرده بود، گفته بود خدا این مزرعه‌ای که من دارم امسال هر چه در بیاد نصف تو نصف من. اینم خلاصه خدا امتحان میکنه چه همه رو در یه جایی امتحان میکنه چه این ادعاها چه دوریه. انسان در مقام ادعا خیلی حرفای بزرگ میزنه. خلاصه اون سال مزرعه گندم زیادی، مثلا 10 برابر سالهای قبل. اینم اوایلش تقسیم کرد دیگه، گفته بود نصفش مال خداست دیگه، تقسیم کنید. تقسیم کرد، یواش یواش دید تپه گندم اینور، اونور تپه گندم رو ندید، اینور تپه گندم رو دید، مال خدا رو دید. یواش یواش تحریک شد چه اینا چرا به خدا بدم، خودم بسیم. گفت خدا بیا بردار. خدا هم چه نمیتونه بیاد برداره، چه جسمی نیست چه. گفت خدا خودت کارداری، فرشته تو ملائکه رو بفرست بیاد بردارم. دو سه بار این حرفا رو زد، خودشو گانه کرد چه خدا نه خودش احتیاج داره نه افرادش احتیاج داره. گفت چیکار کنید؟ دیگه ملحق کنید به اموال خودم، خدا نیاز داشت بر میدار. یه طوفانی وزید همه گندم ها رو برد. گفت خدا من دیگه اشتباه کردم، با تو شریک شدم. اینجا هم همینطوریه، این سهمشو دیگه بر نمیدارن اون یکی ور راست، بازم خلاصه جدا نجه میدارن. خب اینم یه فرع. فرع بعدی این، دقت کنید این فرعو، این فرعو در جایی تطبیق بدیم چه ما نوعاً میگفتیم چی اجازه داد و مرد؟ صغیر. الان عوض کنیم دیگه، چون یه بحثی مطرح میکنه، در اون بحث باید جای مرده رو عوض کنیم. این صغیره بالغه شد و اجازه داد و مرد. خب این پسره اجازه داد، بله من راضی می شدم، اگر او زنده بود باش ازدواج می شدم، پس مهریه شو بدید، مرد مهریه، ببخشید ارث شو، ارث زنشو می خواد. ارث مرد چقدره؟ مرد چقدر ارث می بره؟ بچه ندارن دیگه، نصف مالو می بره، پس مالو بدید. میگن خب به شرطها قسم بخور. وقتی قسم میاد یه مقدار چی میشه؟ شل میشه. چی بابا اون بزرگ میشد من باش ازدواج نمیشردم آخ. قسم نمیخوره. امتنع عن القسم. اجازه داد به زوجیت ولی امتنع عن القسم. خب اینجا نمیتونه ارث بگیره. چون ارث متوقف بر چیه؟ قسم. آیا بهش میگن پس مهریه رو بده؟ تو چه گفتی چیه؟ من اجازه دادم به اون زوجیت، اون زوجیت مهریه داره، ارث بخوایی قسم بخور، اما برای چیز چیه؟ برای مهریه دادن قسم لازم نیست. یه نفر غرق میشد در یه استخری چیه ممنوع بود شنا، دستشو بلند میجردی نجات بدید چیه من غرق میشم. یه فردی محافظ اومد دید چه اونجا غرق میشه، یه با دست زبان شکسته من گفت چه بابا غرق میشم من اینجا، گفت غرق شده ممنوع نیست، شنای ممنوع، مشکول باش. اینجا هم ارث متوقف بر قسم میده، مهریه رو بده، مهریه متوقف بر قسم نیست، مگر بیاییم بگیم که نه با این قسم زوجیت ثابت میشه و الا قسم نخوره زوجیت ثابت میشه. این بحث رو میکنه. روشن شد؟ خب ولو نکل عن الیمین، اجر از قسم نکول کرد، فرض رو عوض کردم، فل اقوا انه لا یرث، اقوا این است این ارث نمیبره، لا یرث، ببین مذکرم آورده، این پسر ارث نمیبره، لأن ثبوته بالنص والفتوى موقوف على الإجازة واليمين معا، چون ثبوته و ضمیرش برمی‌گرده به ارث، چون ارث ثابت شدنش هم با نص یعنی اون روایته هم با فتوای فقها ثابت شدنش متوقف بر دو چیز است، هم باید اجازه بده هم بعد اجازه هم یک قسمی بخوره، این هم جو قسم نخوره، فینتفی بدون احدهما، یکی از این دو نباشه ارث منتفیه، ینتفی فاعلش ارثه، فینتفی ارث بدون. خب بحث بعدی اون شنا نمی کنه که غرق میشه، آیا مهریه ازش میگیرن یا نه؟ هل یثبت علیه المهر، آیا ثابت میشه بر علیه او مهر؟ میگن خب تو اجازه دادی دیگه، این زوجی اون زن توست، بله تو همسر او نیستی، او زن توست، دقت کنید ها، میگن تو همسر او نیستی، همسر او باشی چه ارث ببری قسم، ولی او زن توست. آیا تبعیض میشه در نکاح؟ قبلا خوندیم میشه، یادتون است اون بحث‌های اقرار، یکی اقرار کنه اون یکی انکار کنه، در مسائل قبلی یه زنی میگفت من زن تویم، مرده میگفت تو زن من نیستی، درسته زوجیت اثبات نمیشه، اما بر اون زن میگن تو متأهلی نمیتونی ازدواج کنی، یعنی از باب اقرار مطرح میشه اینجا، ما یا اینطوریه یا نه. خب و هل یثبت علیه المهر لو کان هو الزوج، اگر این امتناع کننده مرده باشه آیا مهر بر علیهش میاد؟ لوکانه فاعلش لوکانه اون ممتنه، یعنی اون مجیز ثانی دیگه چه امتناع از قسم کرد ولیکن اجازه داد، روشنه؟ پس لوکانه اسمش ممتنع یا مجیز ثانی، هر دو میشه. به مجرد الاجازه من دون الیمین، آیا مهریه بر عهدهش میاد بدون اجازه، به صرف اجازه بدون یمین؟ یه وقت رد کرد دیگه هیچی، لیکن اجازه داد، فرض این است اجازه داد و قسم نخورد. وچانه، یه وچش این است آقا، من انهو مترتب و نلا ثبوت نکاح. انهو زمینش برمیگرده به مهر، مهریه مترتب بر ثبوت نکاحه. باید اول ثبت العرش سمنگوش، این عرش یعنی سقف، اول سقف رو اثبات کن هست، تثبیت کن، بعد رنج کن. خب اول این مهریه متوقف بر چیه؟ ثبوت نکاحه. ولم یثبت، و فرزنی این است نکاح ثابت نشده بدون هما، بدون اجازه و قسم. تا اینجا میخواستیم بگیم نه، مهریه برش تطبیق نمی کنیم. بله؟ بدون ها درست نیست، بدون هما. بدون ها هم باشه بدون الیمین، به یمین برگردیم. یمین مؤنث معنویه. یکی از دوستان این تحقیق رو بکنه خوبه، منم منبعش رو بهشون نشون میدم. مؤنث‌های معنوی در ادبیات عرب، ما حدود 60 تا کلمه داریم، این 60 تا کلمه علامات تأنیث ندارد ولی مؤنث حساب میشه در ادبیات عرب، مثل بئر، شمس، نار، طریق، یمین، اینا مؤنث های معنوی بهش میگن، مقابل مؤنث لفظی. بله؟ بله. این 60 تاست، یه مقدارم بیشتر. یکی از دوستان، من منبعشو بگم، برداره تو گروه بذاره، اونم جامع الشواهد، یک کتابیه. این جامع الشواهد کتاب خوبیه، شواهد شعری کتاب‌های درسی حوزه رو آورده. یعنی شما کتاب‌های درسی حوزه چی می‌خوندن در حوزه سنتی، کتاب‌هایی بودن جامع المقدمات، یعنی عوامل و صمدیه و هدایه و نموذج و اینا، بعد سیوطی، بعد مغنی، مختصر، مطول. این در این کتاب‌ها هر شعری به عنوان شاهد آورده شده برای مطلبی، اونجا هم ترجمهش هست، هم لغاتش توضیح داده شده، هم محل شاهد در کدوم کتابه، برای چه موضوعی. اینو میگن جامع الشواهد، سه جلد کتاب شده، کتاب خیلی خوبیه برای مخصوصا مدرسین ادبیات عرب، کتاب‌های اوزوی، کتاب لازمیه. اون شعر رو از خودش بعضی وقتا معنا نمی‌کنه، میگه این لازم نیست، ولی خب اونجا خوب معنا کرده، لغاتش هم توضیح داده. در آخر این کتاب یه ملحقات هست، ملحقاتش این قسمته، مؤنث‌های چی؟ معنوی. یه نفر از دوستان، خب شما اون سایت های چین کتاب رو داره، احتمال میدم در فقه اهل بیت باشه، بله نگاه کنید، از اونجا برید ملحقاتش، اون قسمت رو یک صفحه میشه، اونو کپی کنید بفرستید به گروه تا استفاده بشه. خب تا اینجا میگفتیم آقا زوجیت اثبات نمیشه، الان برعکسش میگیم نه، ما به زوجیت کار نداریم اینجا، خلاصه اجازه داده اقراره، ولو شرعن نمیتونه ارث بگیره، اما چون اقرار کرده باید مهریه رو بده. و من ان اجازته کل اقرار فی حق نفسه، این که اجازه داد به اون عرض فضولی مثل این است در حق خودش اقرار کرده، به نسبه الامای تعلق به، نسبت به اونی که متعلق به خودشه، یعنی علیه خودش تطبیق میکنیم چل مهریه، اما له خودش متوقف بر چیه؟ بر یمینه. و انما یتوقف الارث علی الیمین، ارث متوقف بر یمینه، نه تمام احکام نکاح. اونم چرا ارث متوقف بر یمینه؟ لقیام تهمه، چون اینجا این فرد متهمه، چون اون زن مرده میخواد فقط به ذهن انسان میاد چه اجازه میده چیکار کنه؟ ارث بگیره. چون این متهمه بهش میگیم قسم بخور چه زنده هم بود باش ازدواج میکرد. لگیام تهمه و عود نفعه الیه محسن، منفعت خالص بهش برمیگرده، اونجا میگیم قسم بخور. فیثبت، پس ما اینجا احکام نکاح رو تجزیه میکنیم، اون احکامی چه له اوست میگیم قسم بخور تا برات تطبیق بشه، اون احکامی چه علیه اوست میگیم جاری میشه، قسم هم نخوری اجازه دادی. فیثبت ما یعود علیه دون ما له، مالهی نها ما له، پس ثابت میشه اون چیزایی که برمیگرده علیه او دون اون چیزایی که به نفع اوست. خب تبعیض شد، میگه ما قبلا تبعیض در احکام نکاح خونده ایم، اون در بحث ادعا و انکار اگر بیانی در کار نباشه میگفتیم چه خلاصه به مقدار اقرار چیکار میکنیم، اونو اقرار العقلاء علی انفسهم نافذون رو ما تطبیق میدیم. مثلا یک مردی میگه این زن منه، اون زن میگه نه من زن تو نیستم، در وسط هم هیچ بیانی در کار نیست، بیانه باشه دیگه شرعا اثبات میشه، بیانه در کار نباشه به مرد میگن خب پس علل حساب مهریه رو او رو بده
تا ببینیم چی
میشه. تو گفتی چه اون زن توست دیگه، نفقه نه، نفقه متوقف بر تمچینه، اما مهریه چه متوقف بر تمچین نیست، پس علل حساب مهریه رو بده تا ادامهشو بحث کنیم. این اقرار بله
کی داده کی گرفته،
خب اونجا میگیرن
مهریه هم نمیتونه ارث بده.
آرزه ولا بعد فی تبعض الحکم، اینجا میخواد بگه آخه چه جور شد یک بام و دو هوا، ارث میخوام میگید نه قسم بخور، مهریه از من میگیرید میگید مهریه رو بده، میگه لا بعد فی تبعض الاحکام، احکام تجزیه بشه بعید نیست، چون اینا احکام اعتباری هم دیگه. و این تنافا الاصلان، ولو دوتا اصل با هم منافات هم داشته باشن. ببینید این دوتا اصل منظور چیه، من خیلی چیزا نوشتم. ببینید منظور از اصلین یعنی ریشه این دوتا حکم، یه معناش اینه، اصلین یعنی مبنای این دوتا حکم، مبنای ارث گرفتن ارث ندادن عدم زوجیته، مبنای مهریه زوجیته، ولو اصل اینها با هم چی هم؟ فرق میکنن، در این حال در شرعیات ایبینه دارد. ببینید دین فلسفه نیست، اینو یاد بگیرید، احکام شرعی ها منظورم، احکام شرعی فلسفه نیست، یک تعبدیات درش هست. من یه مثالی برای خدمتتون بزنم تا واضح بشه، شما نماز خوندی بعد نماز شک میکنی وضو داری یا نه، وظیفت چیه؟ حالت سابقه رو نمیدونی، الان وضو داری یا نه، شک نمیکنی چه وضوت باطل شد یا نه، حرف منو دقت کنم، من نمیگم شک میکنم وضو باطل شد یا نه، اصلا نمیدونم وضو گرفتم اومدم یا وضو ندارم، برای نمازهای آینده وضو میگیرم، این نمازم صحیحه. دقتون کنید، قاعده فراغ میگه نماز صحیحه چون بعد نمازه، قاعده فراغ میگه نماز صحیحه، ولو این قاعده فراغ با این چه بعدا میگه برو وضو بگیر با هم منافات داشته باشن،
یعنی نماز ظهر رو از شک کنی ظهر درسته هست تو
احسن. خب اینم یه مثال دیگر، و لهو نظائران کثیره، برای این مورد شواهد زیادیست، یه موردش رو خدمتتون عرض کردم، وقت تقدم مثله شهید ثانی هم بره یکیش این شد ریشه، یکشم اصل اونجا نوشتم زوجیت نسبت به مهر، عدم زوجیت نسبت به ارث، خود اصل رو اینطور معنا کنیم، یکی ریشه معنا کنیم، یکی نه میگیم در یکی زوجیت نسبت به ارث جاری، به مهر جاری کنیم، نسبت به ارث عدم زوجیت جاری کنیم. خب شاید نکات دیگری هم گفتن. یکی از رفقا اینجا من چیزایی نوشتم خیلی زیاده، نمیخوام اونا را توضیح بدم. یکی از رفقا فردا این اصلان مرحوم نراقی چی نوشته، من اینجا حاشیه نراقی رو دارم، اون بخونه برای ما توضیح بده. خود آقای طباطبایی
سلامتشون
مرحوم نراقی اینجا حاشیه داره، ول مراد از اصلان چیه؟ تو سه تا احتمال داری. بله؟ شنبه توضیح میده. باشه.
چون آقای اصلی دارن زحمت میشه واسه اینا، اگه اجازه بدید صلوات بفرستید. اللهم صل على
محمد. وقد تقدم مثله. آقا یه دقیقه صبر کنید بعدن. و مثل این، یعنی مثل این تبعض، قبلن هم خوندیم ما لو اختلفا فی حصول نکاح. شهید ثانی هم یه مثال دیگه میزنه، در حصول نکاح اختلاف دارن، یه مرد با زن در این چه ما با هم ازدواج کردیم نکردیم، نکاح حاصل شده یا نه، اختلاف دارن. فإن مدعیه، هیچ کدام بیانه ندارن، این ادعا میکنه اون انکار میکنه، اینجا میگن تبعیض میشیم. فإن مدعی نکاح یحکم علیه به لوازم زوجیه، لوازم زوجیت رو بر علیهش حکم میکنیم، دون المنچر، بر منچر نه. آخه اگر واقعا زوجیت حاصل شده، خب پس به منچر هم یه چیزی بگید. میگه نه، اینجا از باب اقراره. ولا یثبت النکاح ظاهرا نکاح ثابت نشده، اما اونی که مدعی نکاحه بهش میگیم مثلا علل حساب مهریه رو بده، یا با اون زنه اگر مدعی نکاحه میگیم پس علل حساب با کسی ازدواج نکن، تو متأهلی به ادعای خودت. خب آقای من، شما این قسم رو چه گفتید؟ ارث به قسم متوقفه، پس چرا در مهریه این حرف رو نزدید؟ میگه خب اصلش رو توضیح دادیم که تبعض در حکم شده، دلیلش هم اقرار اونجا، این روایت مربوط به ارثه، منافات نداره در ارث متوقف بر یمین قسم باشه، ولیکن مهریه چون علیهش نه لهش متوقف بر چیز نباشه، چون روایت به خاطر رفع تهمت گفته قسم بخور، دیگه در بحث مهریه تهمت نیست که من ادعا کنم، اونجا اصلا برعکسه،
باید برادرشو ثابت کنم.
بله. و اطلاق و نس به توقف الارث علی حلفه، این که نس مطلقا گفته ارث متوقف بر قسمه، لا ينافي ثبوت المهر عليه بدليل آخر، این منافات نداره که مهریه بر او ثابت بشه با یه دلیل دیگر، اون دلیل آخر هم توضیح دادم، اون بحث اقرار و گلا على انفسهم نافذون و هذا متجهون، به نظر ما این وجهه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.